أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. رحمان و فهم و ما یغال انا نتصور ماهیت مع الظهور عن وجودها انما هو بالنسبت الى الوجود الخارجی اذ لو زهلنا عن وجود الذهنی لم يكن في الذهن شيء اصلا ولو سلم ظهورنا عن وجود الذهنی ما عدم الظهور عنها لا يلزم اذن ان تكون غير الوجود مطلقا لجواز ان يكون الماهیت وجودا خاصا يعرض لها الوجود في الذهن بوجه و هو كونها في الذهن كما يعرض لها في الخارج و هو كونها في الخارج فيحصل الظهور عن وجودها في الذهن ولا يحصل عنها والوجود قد يعرض لنفسه باعتبار تعدده كوجود الارض العام اللازم للوجودات الخاصه و من هنا قيل ان الوجود هو الكون و الاصول. عرایضی رو در نوبت قبل برز رساندیم. نکته های مهمی کلیدی بود که برز رسید. بعضی از اون نکته ها باقی موند. این جلسات و این جاهای برز جاهایی نیست که بشه درس رو سرام بود، درس رو سرسری گرفت یا بی توجهی مثلا به اون شد. بحث های کلیدی است که مطرحه. حالا بعضی از اون نکته ها رو باید عرض بکنیم، بعضی رو دیشب عرض کردیم. مجموعه این ها هم دیگر رو کمک میکنه. عرض شد که در واقع این عنوان اینجا وهمون و فهمون، وهم مربوط به مسئله است و این وهم یک تنبیهی دارد که در مقابل وهم و یک فهم است. در واقع سه مطلب ما اینجا داریم، یک وهم است و یک تنبیه و یک فهم. اون چه که مربوط به وهم است این است که ممکن است کسی اینجور فکر کند، بگوید اگرچه مصداق وجود با ماهیت در خارج متحد است، ولی اتحاد وجود ذهنی با ماهیت مورد خدشه است، چون بر اتحاد وجود ذهنی با ماهیت این اشکال وارد می شود که ماهیت در ذهن با غیبت وجود تصور می شود. ماهیت در ذهن هست اما وجود تصور نمی شود و اون چه در ذهن غایب بوده و مورد غفلت هست غیر از امری است که غایب نبوده و مورد غفلت نمی باشد. پس ماهیت در ذهن غیر از وجود است و با او متحد نیست. اگرچه الان عنوان این وهم در همین حده، منتها این شروع بحثی است که ایشون تنبیه را می‌فرمایند. عمده مطلب روی اون فهمه که غیر از اصلا خیلی شاید هم ارتباطی با این وهم و تنبی نداشته باشه. پس مورد نقد و اشکال و فهم الان این شده که وجود و ماهیت اگر چه متحدن در کاره، اما وجود ذهنی و ماهیت اینا جدای از همه، که ما ماهیت رو در ذهن داریم چه بسا این که از وجودش ظهور داریم. و مطلب وهم هم در عبارت همینه، و ما یقال انا نتصور الماهیت مع السهول عن وجودها. این تا اینجا عبارت وهم، که ما ماهیت را تصور میکنیم در ذهن، این تصور ماهیت همراست با ظهور عن وجودها، اینو وجود ذهنی او. در مقام تنبیه این وهم میفرمایند که انما هو، یعنی این ظهور، انما هو به نسبت الی وجود خارجی است نه وجود ذهنی او. اون چه که ما ظهور داریم از وجود خارجی اوست، و خود همین مطلبی است که ما در مغایرت وجود و ماهیت در ذهن همین را وارد می شدیم که می گفتیم یکی رو تصور می کنیم از دیگری ظهور داریم. لذا اینجا می فرماید اون چه که الان اینجا ظهور هست، انما هو به نسبت الی وجود خارجی است، برای اینکه از لو زهلنا عن وجود از ذهنی، اگر ما از وجود ذهنی هم، این هم رو باید خلاصه به معنا در نظر داشته باشیم، از لو زهلنا عن وجود از ذهنی هم، یعنی اگر از این هم خواهد ما زاهل زهول داشته باشیم، که لم یکن فی ذهن شیون، اصلا یه چیزی تو ذهن نیست که و جمع از وجود ذهنیش ظهور داشته باشیم، دیگه در ذهن چیزی باقی نمیمونه. و حالی که شما فرمایید نتصور الماهیت، ماهیت در ذهن تصور میکنیم، این تصور در ذهن ماهیت دلیل بر این است که نسبت به وجود ذهنی او ظهور نداریم. از لو زهلنا عن وجود از ذهنی لم یکن فی ذهن شیئون اصلا ولو سلم، حالا گیرم این که ولو سلم زهولنا عن وجود از ذهنی مع عدم زهول انها، حالا گیرم به این که ما وجود ذهنی او را نسبت به او ظهور داشتیم، اما نسبت به خود ماهیت ظهور نداشتیم، ماهیت در ذهن بود و از وجود ذهنیش مقابل بودیم. ولو سلم ظهولنا عن وجود از ذهنی مع عدم ظهول انها از خود ماهیت، گیرم هم که اینجور باشه لا یلزم و ایزن ان تکون غیر الوجود مطلقا، این لازم نمیاد، این هم این ایزن، یعنی همونطوری که گفتیم حرف قبلی را، ان تکون لا یلزم و ایزن ان تکون غیر الوجود مطلقا لجوازن یکون الماهیت و وجودن خاصن، چون ماهیت خودش یک نحوه وجود در ذهن داره دیگه. نمیشه که شما بگید ماهیت را در ذهن تصور کردیم و از وجود او غافل بودیم، راه نداره، چون خود ماهیت کون در ذهن داره. نمیشه که بگیم خود ماهیت در ذهن تصور شد، همین که تصور شد یعنی اون کون ذهنی او تصور شد دیگه، ماهیت بدون وجود در هر موطنی اصلا چیزی ما نداریم که بگیم ماهیت در ذهن تصور شد، وجود ذهنی او نشد. اصلا راه نداریم. نه الان رو همون مبانی اصل خودمون خیلی دخلی نداره. الان این که حرف از اصالت عمدر حرف اصالت وجوده و خیلی هم درگیر با اون بحث نیست. بالاخره ماهیت از اون جهت که ماهیت است و ماهیت است در هر موطنی کونی دارد. نمیشه که ما ماهیت در ذهن داشته باشیم وجود ذهنی این ماهیت، کون ذهنی این ماهیت رو از او غافل باشه و ماهیت باشه میکنه. لا یلزم ایذن ان تکون غیر وجود، غیر الوجود مطلقا لجواز ان یکون الماهیت و وجودن خاصن در ذهن که یعرض لحل وجود و فی ذهن. یعنی این وجود خاص در ذهن چیزی است که یعرض لحل وجود و فی ذهن به وجه وجود بر او عارض می شود به یک وجه. یعنی از اون جهت که یک وجود و کونی در ذهن دارد و هو کونها فی ذهن و هو کونها فی ذهن، یعنی اون وجودی که مثلا موطنش در ذهنه. کما یعرض وجود لها فی الخارج، کما یعرض وجود ماهیت را در خارج، برای که و هو کونها فی الخارج، این وجود و هو کونها فی الخارج یعنی بودش در خارجه. یعرض وجود ماهیت را در خارج، فیحصل الظهور عن وجودها فی الذهن. پس اون چه که حاصل میشه اینه که ظهور از هم وجودها فی الذهن است و لا یحصل عنها، و لا یحصل الظهور عنها از خود ماهیت. پس من ماهیت را بدون وجود نمیتوانیم در هیچ موطنی تصور کنیم تقرری داشته باشیم. این که اونجا فرمود این نحوه وجود عارض می شود اون وجود را، حالا کسی لقائل ان یقول بگوید که چطور وجود عارض وجود می شود؟ شما گفتید وجود عارض وجود می شود، این حرف یعنی چه؟ ایشون حالا اینجا بل وجود و قد یعرض اینا میخواد بفهمان دفع دخل مقدری باشه، بفهمان بعد اون وجود عام مفهوم وجود نسبت به وجودات خاصه رابطشون همین جوره دیگه، این عارض شده بر رو. ول وجود و قد یعرض لنفسهی منتها به اعتبار تعددی که وجودات خاصن، که وجود العرض العام لازم مفهوم عام وجود بر وجودات خاصه. این که هستی که جای اشکالی نیست. بله ولا یحصل این ظهور از خود ماهیت، بله خاص ماهیت. خب این تا اینجا الان این وهم و این تنبیه خیلی جای چون چرا حرف نداره، مطلب خب روشن. عبارت الان بعد از این چی دارید که بنول الوجودات خاصه، بعد چی دارید؟ و من هنا، ها هنا اگر از غلطه، و من هنا قیل ان الوجود هو الكون و الوصول. خب الان ما باشیم همین عبارت الان اینجا میمونیم که و من هنا قیله، من هنا چی؟ از کدامی حرفان اینجا رفته به این داره؟ اینی که الان خوندیم این و این تنبیش الان چه ارتباطی داره که ایشون میفرماد و من هنا قیله ان الوجوده و الکون و الوصول؟ اینجاست که بعضی از آقایون معشین فرماشادی دارن، خلاصه یه جور خودشون در سر افتادن و حالون که اینجا رو چند خط چون عرض کردیم دیشب دیگه این فرمایش فسوس را که دیشب مقدارش را خوندیم، لابد تطبیق فرمودید، ملاحظه فرمودید که دیشب عرض کردیم یکی از نکته این بود که این وهمون و فهمون تا برسه به پایان این عنوان همون مطلب فسوسه، منتها مرحوم صدر المتعالین یک مقدارش را نیاورده، یک مقدارم که آورده اسقاطهایی داره که خیلی چالش برای عبارت اینجا درست کرده. یکی از همون چالش ها همینه، الان قبل از این که و من هنا قیل در متن، یعنی شرح فسوس مقدمه قیصری، اونجا 4-5 خط مطلبشون نقل کردن که بعد از بیان اون مطلب این و من هنا قیل خودشون نشون میده، تو عبارت خودشون هم هست. حالا اجازه بفرمایید اون فرمایش فسوس رو عرض بکنیم، بعد ببینید که عبارت اینجا به چه گونه با هم اتفاق دارن. چی رو؟ این عرض شد دیشب، حالا یا بالاخره 400 سال فاصله است از زمان ما با صدر المتعلقین، یا نساخ این را طوری دست دادن، یا خود ایشون بالاخره به یک نحوی عبارت رو اینجور، علایه حال معاخذ فرمایشیشون مشخصه، عبارتهایی که الان اینجا میخونیم با این مطابقه، چون الان این مقدار بخونیم بقیه عبارت با عبارت فسوس این همه دیگه، گاهی فقط یک جزئی اختلاف هست. غرض حالا به هر تقدیر عبارت اسفار باشه و خودش این چالش عبارتی را داره، بلکه باید با فسوس هماهنگش کرد. قبل از این که حالا این فرمایش ایشون رو عرض کنیم، یکی دو نکته باید از این نکته رو عرض بکنیم حالا که این هم مباحث کلیدی است. حالا توجه به این حالا تا چقدر برای آقایون اهمیت داشته باشه رو دیگه نمیدونیم، برای ما به راحتی ما این نکات و اینا رو از جاش نمیشه، الا که این چنین جلساتی باید مطرح کرد و این رو که عرض میکنم شهد الله که ما برای این مباحثه سعی میکنیم سنگ تمام بگذاریم، اون مقداری که در حیطه وجودی ماست که چیزی کم نباشه، کم نذاشته باشیم. و گاهی وقتا شده ما دیگه مسکنهای خیلی قوی میخوریم که نکنه مباحثه تعطیل بشه، مگر اینکه حالا گاهی آدم در اختیارش نیست، و گاهی هم که بین راه حالا کسانی سوالی میکنن آدم رو جلو آدم رو میگیرن یا چطور قرار دیر یا تأخیر، خودم خیلی منفعلم که چرا باید تأخیر داشته باشم. و مطالبی هم که اینجا گفته میشه اینجور نیست که بگم حالا یه چیزی سرهم بشه که اگر مطلب برای ما حل نشه به جایی نرسیم هرگز خودمون رو راضی نمیکنیم به اون. به هر تقدیر حالا تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، یکی دو تا نکته اینجا حالا ما فعلا عرض میکنیم. یه نکته اینه که شاید مربوط به بحث امشب نرسیم ولی مربوط به مبحث فعلی هست، حالا عنایت بکنید. آیا تشکیک در مراتب وجود را می شود در مظاهر ظهور آورد یا نه؟ تشکیک در سرو سعه و زیق، تشکیک در مظاهر، نه تشکیک در حقیقت واحدی یک شی. تشکیک در ظهور یعنی چه؟ یعنی مظاهر به حسب سعه و زیغ ظروف خودشان را کم و زیاد نشان بدهند، آیا این راه دارد یا ندارد؟ خب ما فرض کنید آب را میگیم آب آب دیگه، دیگه آب و آب ترک نیست. آیا راه دارد که ما بگوییم این آب در این ظرف ظهور بیشتری در آب بودن دارد نسبت به اون ظرف؟ عرض شد این مظاهر به حسب مراتب مظاهر به حسب سه و زیغ ظروف خودشون رو بخوان کم و زیاد نشون بدن، یکی به لحاظ ظرف ظهور بیشتری داشته باشه، یکی کمتری داشته باشه. خب این تشکیل دیگه تشکیل عام و خاص و خاص فلسفی نیست. آیا میشه یک چنین تشکیلی را ما در مظاهر هم سرایت بدیم یا نه؟ فعلا در ذهنتون باشه تا به موقع مطلب. نقطه بعدی که مربوط به فرمایش است که الان قیصری در همین فرمایششون در این فصل سوم محل بحث دیشب یه مقدارش رو خوندیم داره یک توضیح ابتدایی است که تا برسیم به عبارت فسوس تا عبارت اسفار معلوم بشه. و اون نکته این است که صور علمیه اشیا در سوق ربوبی که همون اعیان ثابته همون ماهیتند، این صور علمیه اشیا در سوق ربوبی که بخواهند تحقق پیدا کنند از علم به عین تنزل یابند ترتیب مفروضه، مراتب مفروضه، وحدت سن مفروضه، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه. این یدبر الامر، یدبر فعل مضارع تدریجی است، آن فآن در سیر نزولی در سیر صعودی هم که قبلا یه نکته رو عرض کرده بودیم در باره سیر نزولی و صعودی مطلقا کفره محاله است. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه، در بحث صعود و در بحث نزول. در سیر نزولی اعیان که صور علمیه اشیا در سوق ربوبی هستند، البته این نقطه که الان عرض میکنیم تتمه و هماهنگ با اون نقطه بود که دیشب در باره اعیان ثابت عرض شد. این اعیان در این سیر نزولی از سوق ربوبی میآیند در عالم ارواح، یعنی عالم عقول که تجرد محض است، یک نحو کون میابند در عالم ارواح در عالم مجردات. از اونجا میآیند به عالم مثال منفصل در سیر نزولیشون، از عالم ارواح میان به عالم مثال منفصل. در این عالم اون صور صورت جسدانی پیدا می کنند. حالا توضیح عرض میکنیم در عالم مثال منفصل صورت جسدانی پیدا می کنند. از اونجا می آیند به عالم عین خارجی صورت جسمانی پیدا می کنند. همین قصد رو توضیح میدم، صورت همین صور عقلانی و به عالم ارواح جسدانی عالم مربوط به عالم مثال منفصل، جسمانی مربوط به عالم عین خارجی، همین صور عقلانی و جسدانی و جسمانی اعیان در انسان صور عقلیه پیدا می کنند. اون صور فائز بر انسان می شود که انسان با اون آگاهی پیدا می کند. پس انسان اون چه که از این صور اعیان آگاهی پیدا می کند مربوط به این مراتب از حالا چه اون صورت عقلانی او یا جسدانی او یا جسمانی او به لحاظ مراتب انسان و درک او نسبت به اینها. حالا از باب تمثیل که این سلسله مراتب که میاد، نظیر عالم انسانی، ما خودمون رو در نظر بگیریم، انسان خودش رو میبینی که انسان حقایق و معارفی را که در ذات خود دارد، معارفی رو حالا به هر طریقی کسب کرده، که از راه کسب زمینی یا از راه فیض آسمانی، حقایقی رو معارفی رو در ذات خودش انسان داره. از اون بطنان ذات او تنزل میابد، میآید در مقام قلب، در انسان در مقام قلب، در اونجا سان پیدا میکند، اینا اونجا سان دیده میشوند. وقتی در مقام قلب سان یافتند، میان در دستگاه خیال که موازی خیال منفصل، خیال متصل انسان، اون مقام قلب همون مقام موازی مقام عالم ارواح، اینا موازی همند. در دستگاه خیال اونها را صورت میدهد، اینها را میبافد، تلفیق میکند، تفصیل میکند و عمده در عالم خیال صورتگری میکند. بعد میبینیم پله پله میاد پایین، به زبان و به لب میرسه، حالا یا مکتوب میشود یا به گفتار در میاد. این سیر از اون مقام ذات انسان تا برسه به گفتار و به کتابت و مانند اینها، میبینیم مراتب را دارد، این پله پله را دارد. یدبر الامر من السماء الى الارض. البته در این جهت هم همینطوره، در فهمیدن های ما هم همینطوره که حالا بس بلند در اونست. خب این یه نکته شد در باره این که این صور علمیه اشیا در ساق ربوبی که بخواد پیاده بشه از علم به عین، این مراتب مفروض است. نکته بعدی که همین الان اینجا داشتیم، فرق بین جسم و جسد، این هم مربوط به اینجا از الان تو خصوص الان یه نکته اینشون آوردن، جسد و جسدانی، چون بحثای خصوص بحثاییست که میبینید هر کلمهش یک نکته است. این اگر این نقطه ها معلوم نشه حالا تو اسفار و تو جای دیگه، بعد تو فصوص باید دیگه کسی فصوص میکنه، مثلا جلسه که دو سه قد بیشتر نمیتونه بکنه، چون اونجا این نقطه ها اونجا دیگه فقط عبارت و اینا که نیست، اینها باید حل بشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، رضوان الله علیهشون نرفته ازشون فرمودن که محی‌الدین در فصوص خصوص مش مطلب میده، اما در فتوحات دامن دامن مطلب میده. حالا این خصوصش، فرق جسم و جسد. یه وقت ما جسم اطلاق میکنیم و منظور ما از این جسم شیء متحقق و متقرر است، چیزی که تحقق دارد، تحقق یافته است و تقرر یافته است. نه جسم فلسفی ترکیب شده از هیولا و صورت، بلکه جسم به معنای دهری، اون جسمی که منظور شیء تحقق یافته و تقرر یافته رو میگوییم جسم. تعبیری دارن آقایان اهل معرفت، میگوین جسم به معنای دهری که جان این اجسام این سویی است. این معنای از جسم دهری را میگویند تجسم اعمال که در اصطلاحات شرعی ما داریم. تجسم اعمال یعنی اعمال تجسم پیدا میکنند، جسم پیدا میکنند. خب این رو تو حرفای عمومی و منبری و اینها، خب این جای موندن، یعنی چی؟ اعمال جسم میشود، تجسم پیدا میکنند. ولی الان اینجا وقتی میگیم این جسم، این جسم دهری منظور دیگه، اطلاق جسم در اینجا تقرر دارد، تحقق دارد. خب این معنا از جسم دهری رو میگوین تجسم اعمال. تجسم اعمال منظور چیه؟ یعنی اون بذر ملکات که در جان انسان پاشیده شد، در اونجا تجسم پیدا می کند. در کجا؟ تجسم در سقع ذات صاحب اون ملکه. این تجسم یعنی چه؟ یعنی تقرر و تحقق دارد در سقع ذات انسان. این ملکات که آمده شده ملکی او، اینا در اونجا تحقق داره، تقرر داره، هست، هست، موجوده. و این تقرر یافته ها را اون سو که رفت میبینند. این میشه تجسم اعمال، یعنی این اعمالی که تبدیل به ملکات شده، این ملکات بذر این صورت و اونجا اینا تجسم پیدا می کند، یعنی تحقق دارن، از بین نمیره اینا، هست. عنایت فرمید؟ یعنی اینا هست و انسان اونجا می بینه. این جسم دهری را اون چشم برزخ وقت باز شد می بینه. بذار تجسم اعمال رو ببینید، ریشه از اینجاست که این تحقق یافتن و تقرر داشتن. این که قرآن می‌فرماید اون کل انسانن، در اون آیه شریف سوره اسراء که طائره فی عنقه، طائره، این طائر از همون پرنده است و وجه تسمیهش اینه که بعضی ها میگفتن الان هم میگن مثلا این کاری انجام میشن، آقا گذشت دیگه، بکن آقا گذشت، این گذشت یعنی این دیگه پر کشید رفت، گذشت بسته نخون، حالا قرآن برد کرده گذشت. قرآن میفرماد نه، هیچی نمیذاشت. این طائره فی عنقه، این کردنش آرزونه، یعنی چه؟ یعنی این تحقق داره، تقرر داره، این ملکات او شده، این با او هست. هیچ عملی نیست که بره، رفتنی نیست. این تجسم اعمال یعنی این دیگه. خب البته حالا به مناسبت عرض کردیم که چون عرض کردیم نقطه ها رو ما، یه نقطه های جمع جوری که حائز اهمیت است از یاد. خب این یه وقت از جسم ما میگیم منظور این شیء تحقق یافته و تقرر یافته است. یک وقت جسم اطلاق می شود در مقابل جسد. واژه جسد رو به صور لطیفتر از عالم مادی به کار می برند. تمثلات رو که انسان مشاهده می کند، مطلق تمثلات، حالا فرشتگان را، اولیای الهی را، یا به هر تقدیر هر تمثلی از تمثلات را که انسان مشاهده می کند، فتمثل لنا مثلا بشرا سبیا یا تمثل لهو، حالا هرکی به هر جهتی، این مشاهده تمثلات با صورت جسدانی است. دیگه اونجا نمیگن جسم او، اون جسد اوست. پس جسد برزخی است بین جسم عالم طبیعت و روح مطلق عالم غیب. بدن مثالی رو تعبیر میکنن به جسد. اگر الان اینجا کسی از دنیا رفت، میگن جسد او را ببریم بیاریم، این از باب تشریف است که اسم بدن برزخی او را میذارن روی بدنی که اینجا مال او بوده، این از باب تشریفه، و الا این جسد نیست، این جسم، جسم هم بود و حالا میگه جسم جامد. پس جسد رو از این جهت از باب تشریف روی او میذاره. خب این فعلا این چند نکته رو در ذهنتون باشه. این عبارتی که قیصری دارد، قبل از اون که برسیم بون و خونا، که صدر المتعلین این چند خط رو نیاوردن، عبارت قیصری اینه که والحق ما مر من ان الوجود يتجلى بصفت من الصفات فيتعين ويمتاز عن الوجود المتجلي بصفت اخرى فيصير حقيقه ما من الحقائق الاسمائيه. حالا فعلا در حدی که عبارتشون معلوم بشه که من ان الوجود یتجلا به صفت من الصفات، این تجلیات اسمایی که تعبیر میکنه، این که این وجودات شکن میخورند، حقیقت وجود شکن میخورند، این وجودات ایجاد میشوند و پیدا میشوند، یکی عقل میشود، یکی نفس میشود، یکی چیز دیگه میشود. ان من ان الوجود يتجلى الوجود. حالا عبارت خصوص الا خیلی شاید چیز نباشه به جاش، بعد این نقطه ها، ان الوجود يتجلى بصفت من الصفات، نتیجتا اون الوجود تعین پیدا میکند، فیتعین، و بعد این امور تعین یافته یمتاز و عن الوجود المتجلی به صفت اخرى، فیسیر می شود حقیقتا ما من الحقائق الاسمائیه، یکی نفس، یکی روح، عقل و مانند. و صورت تلک الحقیقه، این حقیقی موجودات، فصورت تلک الحقیقه فی علم الحق تعالی هی المسمات و بالماهیت و العین ثابته. همون که دیشب عرض کردیم آقایان، همین صور علمیه اشیا در صور ربوبی را تعبیر میکنن به عین ثابته و ماهیت. لذاشون میفرمان و صورت تلک الحقیقه فی علم الحق تعالی هی المسمات و بالماهیت و العین ثابته و ان شئت قلت تلک الحقیقتو، یعنی همون صور علمیه، هی الماهیه فانه ایزن سیمون. بفرمید ماهیه، بفرمید عیان ثابته، اون صور عقلیه. و هاذه الماهیتو، این صور علمیه، حالا این مراتب رو شما خواهد بفرمایید، الان مراتب از عالم ارباب و مثال منفصل و پایین تر، و هاذ الماهیتو، این صور علمیه، لها، این هاذ الماهیت یعنی همون صور علمیه اشیا در صور ربوبی دیگه که از اونجا بخواد تنزل پیدا کنه، لها وجودون خارجی فی عالم ارواح کالم عقول است و هو حصولها فیه، که در عبارت عرض کردیم که در اونجا یک نحوه کن پیدا می کند، یک نحوه حصول پیدا می کند. این اونجا بیاییم پایین تر، و وجودون فی عالم المثال، که مثال منفصل است، و هو ظهورها در عالم مثال، ظهور این صور است فی صورت جسدانیت. مرحله بعدی، و وجود فی الحس و هو تحققها، تحقق این صور جسمانی است فیه، و وجود علمی فی اذاننا و هو ثبوتها فیه. اینو که تا اینجا نقل کرد، بعد میفرماد و من هنا قیل، این و من هنا قیل جاش اینجاست، این مقدار عبارت و اسوار حذف شده، و من هنا قیل، و من هنا یعنی چه؟ از اینکه ماهیات وجودات خاصن، و من هنا قیل ان الوجود هو الاصول والكون. تا اینجا که رسید، بعد تو اسفار الان دارید که ایشون میفرماد حق این است که مثل فهم رو میاره، که آقایان اهل معرفت و اهل حق این جمله رو فرمودن که الماهیات و کلها وجوداتون خواسته دیگه، الان بعدشون هم میاره که تو اسفار درسته عبارت بعد از این حصول و بلکم چیه؟ که این آقایان اهل معرفت چی را میارن؟ میگن که الماهیاتو کلها وجوداتون خواسته، همون اول عبارتی بود شب خوندیم هدایتون لناظرین، همون یک خورده اول عبارت رو میاره. بعد چیه بعد از اون؟ بعد از اینکه میفهمد الماهیاتو کلها وجوداتون خواستتون، بعد چیه؟ بله، و به قدر ظهور نور الوجود. درسته؟ تو متن خصوص اینجوره، و من هنا قیل، که الان خوندیم ان الوجود هو الاصول والكون، و به قدر ظهور نور الوجود به کمالاتی. ببینید که عبارت اسفار رو با اینجا باید تطبیق کرد تا مطلب کتاب معلوم بشه، و الا همون مشکلی که بعضی از معشین در اسفار گرفتار شدن که یک جور مثلا مطلب سر هم کنن و نشده. حالا از اینجا و به قدر ظهور نور الوجود، الان عبارت خصوص و اسفار تقریبا یکیست، تا میاد پایین قبل از اون عنوان تو اسفار شما دارید و هوت علیم و خبیر تمام میشه، که شما از کنیم یه خطی ایشون برای اهمیت مطلب هم گفتند. حالا رسیدیم به فهم، یعنی تا اینجا که ولحق فهمات مربوط به این فهم است که دیگه خیلی ظاهرن کاری به خصوص نداریم، همین عبارتشون تو اسفار نقل کردن، کالا عبارت اسفارشون رو جلسه بعد انشاءالله میخونیم. الحمدلله رب العالمین. بله، باید تعبیر میکنه عکس و منعکس شدن، انعکاس هم خانواده هم دیگه آره.